گویند زاغ 300 سال بگید و گاه سال عمرش از این نیز زر گذرد. عقاب را سال عمر 30 بیش نباشد.
آیین گرامی داشته دکتر پرویز ناتل خانلری. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز جویای تقدیر و تجلیل از مفاخر فکر و فرهنگ و ادب ایران زمین. بخش نهم از آیین گرامی داشت دکتر پرویز ناتل خانلری را با شما شنوندگان عزیز در میان میگذاریم. با ما همراه باشید. راستی را باید گفت که این متن به سبب گوناگونی استعدادها نه تنها در میان هم نسلان بلکه در میان استادان بسیار دان اندک نویسش نیز همانندی نیافت. چنان که هوشنگ طاهری میگوید مراسم شب هفت خانلری در خانهش برگزار شده است. وارد حیاتی شدم که سالها برایم آشنا بود، اما این بار جلوهی ناآشنا به خود گرفته بود. صندلیها، سیمکشیهای برق، بلندگوها، عکسی از خانلری روی میزی کنار در ورودی و چند نفری که سرگرم راهنمایی تازه واردین بودند. چهره ها اکثرا آشنا بودند ولی به نظر گرفته و غمگین می آمدند. می دانستم که برای شرکت در جلسه بزرگداشت هفتمین روز در گذشت خانلری به آنجا رفتم، اما تمام مدت در درونم غوغایی بود. 25 سال دوستی و نزدیکی با او را نمی شد فراموش کرد. خاطره ها اوج می گرفتند و مانند تصاویر سینمایی با سرعتی تند می گذشتند. ناگهان با محو تدریجی تصویر واقعیتی که در آن بودم خودم را در قابی مدور محصور دیدم که به تدریج اطرافش سیاه‌تر شده بود و بر روی این تصویر نمای روشنتری ظاهر می شد. یک باره فضا روشنتر شده است. زمان نیز تغییر کرده است. اواخر دهه 40 است. احساس می کنم 20 سال جوانترم. با نشاطی وافر وارد سالن می شدم. صدای همهمه دوستان بلند است. امشب به مناسبت ورود چند شاعر هندی و پاکستانی جلسه معارفی در منزل خانلری، همکاران سخن نادر نادرپور، شفیع کتکنی، مهدی اخوان سالس، هوشنگ ابتهاج سایه، فریدون مشیری، محمود کیانوش و شاعران دیگری در جلسه حضور دارند. رضا سید حسینی، جمال میرصادقی، سروش حبیبی، خلیل دیلمقانی، فتح الله مجتبایی و بسیاری از دیگر نویسندگان و بزرگان ادب ایران نیز در این جلسه شرکت کردند. در گوشه می نشینم و به صحبت ها گوش می کنم. خانلری با وقار و متانت و خوشرویی همیشگیش از هر تازه واردی استقبال می کند. شاعران پارسیگوی خارجی را به دوستان ایرانی معرفی می کند و بعد شعرها یکی یکی شعرهایشان را می خوانند. تنها تفاوت امشب با شبهای بیشمار دیگری که در منزل خانلری شرکت کرده ایم این است که شاعران پارسیگوی هندی و پاکستانی که خود را دست پرورده فرهنگ شعری ایران و به ویژه خانلری و مجله سخن می دانند با لهجه شیرین خود اشعارشان را می خوانند. امشب هم پذیرایی در منزل خانلری مانند شبهای دیگر عالی است.
گشت غمناک دل و جان عقاب، چو از او دور شد ایام شباب. دید کش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید. باید از هستی دل برگیرد، ره سوی کشور دیگر گیرد. خواست تا چاره ناچار کند، داروی جوید و در کار کند. صبحگاهی ز پی چاره کار، گشت بر باد سبک سیر سوار. گله کاهنگ چرا داشت به دشت، ناگه از وحشت پر ولوله گشت. وان شبان بیم زده دلنگران، شد پی بره نوزاد دوان. کبک در دامن خاری آبید، مار پیچید و به سوراخ برید. آهو استاد و نگه کرد و رمید، دشت را خط قباری بکشید.
وقت خوش شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ در آیین گرامی داشته دکتر پرویز ناطل خانلوی استاد دانشگاه تهران یکی از مفاخر و شخصیت‌های تاریخ و زبان فارسی با یکی از شاگردان ایشان گفتگو میکنیم، جناب دکتر رضا مصطفی سبزواری استاد دانشگاه علامه طباطبایی که از شاگردان جناب دکتر ناطل خانلری گفتگو میکنیم. انشاءالله که مورد توجه شما شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ قرار بگیرد. سلام عرض شد جناب دکتر مصطفی، خیلی ممنون که وقت دارید به ما و شنوندگان ما در آیین گرامی داشته دکتر پرویز ناطل خانلری.
به نام آن که هستی نام از او یافت. من پیشاپیش سپاسگزاری میکنم از برنامه فرزانگان فرهنگ و رادیو فرهنگ و مسئولان گرامی آنجا که زحمت این گونه برنامه ها رو میکشند. خدایشون توفیق و اجر داد. یاد استادم دکتر خانلری، استاد دکتر پرویز ناطل خانلری در گذشته شهریور 1369 سخنوری والا مقام، شاعری توانا، استادی بلندپایه و محققی گرانمایه بود. نام خانلری را از جدش خانلر خان گرفته بود و کلمه ناطل نیز از شهرهای قدیم مازندران بوده که از بین رفته، ولی روستای کوچکی در مازندران به نام ناطل کنار وجود دارد که انتخاب نامها خود دلیل بر علاقه دکتر خانلری به ملیت و ایران دوستی است. دکتر خانلری ابتدا دبیر دبیرستان‌های رشت و سپس تهران بود، همزمان دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی را گذراند. پایان نامش موضوعی دقیق تحت عنوان تحقیق در عروض فارسی بود که در سال 1322 گذراند و به دریافت درجه دکتری نائل آمد. میدانید نخستین دکتر زبان ادبیات فارسی شادروان استاد دکتر محمد معین بود که در سال 1321 یعنی یک سال قبل از دکتر خانلری از پایان نامه خود دفاع کرد و پس از او دکتر ذبیح‌الله صفا صاحب بزرگترین تاریخ ادبیات فارسی و دکتر خانلری و دکتر منوچهر بودند. بنابراین دکتر خانلری جزو پیشکسوتان دوره دکتری زبان ادبیات فارسی دانشگاه محسوب می‌گردد. دکتر خانلری مدت ریاست انتشارات و روابط عمومی دانشگاه را بر عهده داشت و سپس به اروپا رفت و دوره انستیتو فونتیک زبانشناسی را در پاریس گذراند و سال 1329 به ایران برگشت و با سمت استادی دانشگاه به تدریس تاریخ زبان فارسی پرداخت. او ضمن تدریس در دانشگاه به تألیف و ترجمه و انتشار آثار بسیار سودمند و محققانه نیز همت گماشت. دکتر خانلری هنوز سال دوم دانشکده بود که با گروه ربعه چارگانه آشنا شد. خود او در این مورد میگوید آشنایی با این گروه خیلی برای من مفید واقع شد، چون هر کدام از آنها در ادبیات یکی از ممالک دست داشتند و من که تشنه آشنایی با ادبیات دنیا بودم دوستی آنها را مغتنم شمردم. نوشته خود دکتر خانلری است در این خصوص. دکتر خانلری از سال 1322 مجله سخن را با شیوه نو انتشار داد که جای چنین مجله علمی ارزشمند تا آن تاریخ در میان مطبوعات ایران خالی بود. سلسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران که از جمله محققانه ترین انتشارات مربوط به زبان ادب فارسی محسوب می‌گردد، یکی از ابتکارات ارزشمند شادروان دکتر خانلری است. دکتر خانلری در زمینه سرودن انواع شعر نیز شاعری توانا بود که اشعارش مضامین بلند و عالی و پر احساس داشت که مضامین شعر او نسبت به گذشتگان بسیار نو و همواره در زمینه تعلیم و تربیت و آموزش اخلاق انسانی است. منظورم از شعر نو مضمون نو به معنای امروزی آن نیست که اشعاری بدون وزن و قافیه باشد. برای توجیه این موضوع به سخنی کوتاه درباره یکی از اشعار او بنگرید که خلق و خوی و مناعت طبع و پندهای ارزنده او نیز در این منظومه بسیار زیبا مستقر است. پیشاپیش به عرض برسانم که در کتاب خواص الحیوان می‌خوانیم که گویند زاغ 300 سال بزید و گاه سالش از این قدر نیز بگذرد، عقاب را سال عمر 30 یعنی 30 سال بیش نباشد. دکتر خانلری با توجه به این موضوع منظومه زیبای زیر را دارد: گشت غمناک دل و جان عقاب، چون از او دور شد ایام شباب، دید کش دور به انجام رسید، آفتابش به لب بام رسید، باید از هستی دل برگیرد، ره سوی کشور دیگر گیرد، خواست تا چاره ناچار کند، داروی جوید و در کار کند، یه تایی پیدا بکنه تا بتونه، چرا عمر من 30 سال باشه و عمر اون زاغ پلشت 300 سال باشه، یه فکری برای این کار بکنه. عقاب صبحگاهی بر باد سبک سیر سوار می شود تا به قول شاعر داروی برای طول عمر خود بجوید. آشیان داشت در اون دامن دشت، زاغکی زشت و بدندام و پلشت. عقاب اون زاغ را بر سر شاخی می بیند، از آسمان به سوی او پرواز می کند تا مشکل خود را از او که عمری طولانی می کند بپرسد.
آشیان داشت در آن دامن دشت، زاغکی زشت و بدندام و پلشت، سنگ ها از کف طفلان خورده، جان ز صد گونه بلا در برده، سال ها زیسته افزون ز شمار، شکم آن گنده ز گند و مردار. و از سر شاخ ورا دید عقاب، ز آسمان سوی زمین شد به شتاب، گفت که دیده ز ما بس بیداد، با تو امروز مرا کار افتاد، مشکلی دارم اگر بودشاهی بکنم هرچه تو می فرمایی. گفت ما بنده درگاه توییم، تا که هستیم هواخواه توییم، بنده آماده، بگو فرمان چیست، جان به راه تو سپارم جان چیست، دل چو در خدمت تو شاد کنم، ننگم آید که ز جان یاد کنم. این همه گفت ولی با دل خیش، گفتگوی دگر آورد به پیش، کین ستمکار قوی پنجه کنون، از نیاز از چنین زاغ و زبون، لیک ناگه چو غضبناک شود، زو حساب من و جان پاک شود، دوستی را چو نباشد بنیاد، حضر را باید از دست نداد. در دل خیش چو این رای گزید، هر زد و دور ترک جای بدی. زار و افسرده چنین گفت عقاب، که مرا عمر حبابیست براب، راست است این که مرا تیز پر است، لیک پرواز زمان تیز تر است، من گذشتم به شتاب از در و دشت، به شتاب ایام از من بگذشت.
پس از گفتگویی که میان آنها رد و بدل می شود، زاغ ابراز آمادگی برای حل مشکل و پاسخ او می کند، یعنی می خواد به عقاب بگوید که چرا عمر تو کوتاه و عمر من طولانی است. عقاب می گوید من این شهپر این شوکت جا، عمرم از چیست بدین حد کوتاه، تو بدین قامت و بال ناساز، به چه فن یافته ای عمر دراز، چیست سرمایه ای عمر دراز، راز اینجاست تو بکشای این راز. اما زاغ گفت ار تو در این تدبیری، عهد کن تا سخنم بپذیری. زاغ دلایل خود را در مورد عمر درازش برای عقاب چنین میگوید که چرا عمر من دراز شده، که پدر من که کان اندرز بود و دانش و پند، در این مورد به من چنین میگفت که نباید خیلی بلند پرواز بود، زیرا باد در آسمان و بالا گزن میرساند، اما درمان دیگر برای رسیدن به عمر دراز دیگر این خاصیت مردار است، عمر مردار خوران بسیار است، گند و مردار بهین درمان است، چاره رنج توزان آسان است. زاغ گفت خانه من پشت باغی است که خانه گسترده الوانی دارم. آنجا گنزاری بود که بوی بد آنجا تا دورترین جاها می رفت و پر از پشه و زنبور بود و نفرتش بلای دل و جان همه بود. چشمها را می سوزاند و کور می کرد. زاغ عقاب را بر سر آن سفره برد تا مهمانش کند و گفت چون این سفره لایق چون این مهمانی است و خود نشست و خورد و شکر هم کرد که درویش نیست و این همه ناز و نعمت دارد. اما عقاب که عمر خود را در بالاترین نقطه فلک گذرانیده بود و در باد سحری نفس کشیده بود و ابرها را زیر پرخیش دیده بود و دیگر پرندگان را فرمان بردار خود کرده بود و سینه کپک و تزر و تیهو را تازه و گرم خورده بود، نتوانست در آن گندزار متعفن از زاغ پند بگیرد و بوی گند آنجا تا بدان اندازه او را بیازارد. دلش از نفرت و بیزاری ریش گشت و لحظه چشم بر هم نهاد و شکوه و آزادی و فتح و ظفر و نفس خرم و باد سحری را یاد آورد و سپس بال بر هم زد و برجست از جا. گفت که یار ببخشای مرا، سالها باش و بدین عیش بناز، تو و مردار تو و عمر دراز. من نیم در خور این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی. گر در اوج فلکم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد.
عمر در اوج فلک برده به سر، دم زده در نفس باد سحر. ابر را دیده به زیر پر خویش، حیوان را همه فرمان بر خویش. بارها آمده شادان ز سفر، به رهش بسته فلک تا به ظفر. سینه کبک و تذرو و دیهو، تازه و گرم شده طعمه او. اینک افتاده بر این لاشه و گند، باید از زاغ بیاموزد پند. موی گندش دل و جان تافته بود، حال بیماری دق یافته بود. دلش از نفرت و بیزاری ریش گید شد، بست دمی دیده ریش. یادش آمد که بران اوج سپر، هست پیروزی و زیبایی و مهر. فر و آزادی و فتح و ظفر است، نفس خرم باد سحر است. دیده بکشود و به هر سو نگریست، دید گردش اثری زینها نیست. آنچه بود از همه سو خاری بود، وحشت و نفرت و بیزاری بود. بال بر هم زد و برجست از جا، گفت که یار ببخشای مرا. سالها باش و بدین عیش بناز، تو و مردار تو و عمر دراز. من نیم در بار این مهمانی، گند و مردار تو را ارزانی. گر بروج فلکم باید مرد، عمر در گند به سر نتوان برد. شهپر شاه هوا اوج گرفت، زاغ را دیده بر او مانده شگفت. سوی بالا شد و بالاتر شد، راست با مهر فلک همسر شد. لحظه چند بر این لوح کبود، نقطه‌ای بود و سپس هیچ نبود.
اما استاد دکتر خانلری، پژوهشگری توانا و نیز مترجمی دقیق بود، که آثار گرانبهای زیر بعضی از آثار اوست. تحقیق انتقادی، یعنی آثار دکتر خانلری، خیلی به کوتاهی عرض می کنم، تحقیق انتقادی در عروض قافیه و چگونگی تحول اوزان غزل که در سال 1327 منتشر شده. مخارج الحروف یا اسباب و حدوث الحروف از ابن سینا سال 1133. وزن شعر فارسی 1337. غزلهای خواجه حافظ شیرازی 1337. چند نکته در تصحیح دیوان حافظ 1338. سمک عیار از ترامرز ارجانی 1338. ماه در مرداب از یه مجموعه شعریش در سال 1143 منتشر شده. ترانه ها منتخب روایات شاعران مشهور 1143 منتشر شده. زبانشناسی و زبان فارسی مجموعه مقالات 1343. فرهنگ و اجتماع مجموعه مقالاتی است در سال 1145 منتشر شده. شعر و هنر مجموعه مقالاتی است در سال 1148 منتشر شده. تاریخ زبان فارسی در 5 مجلد 1348 منتشر شده. دستور زبان فارسی در سال 1151، فرهنگ تاریخی زبان فارسی 1357، دیوان حافظ 1359 که تصحیح کردن ایشون، داستان‌های بیدپای با همکاری آقای محمد روشن 1361، شهر سمک 1363، 70 سخن در 2 مجلد مجموعه مقالات 1168، تاریخ ایران پیش از اسلام و پس از اسلام در 2 مجلد، دستور زبان فارسی برای تدریس در مدارس، غیر از اون یکی هست برای تدریس در مدارس، و نیز مجموعه شاهکار ادبیات فارسی، به اضافه آثاری که استاد از زبانهای دیگر ترجمه کردن. یعنی ترجمه های آثار رو من اینجا ذکر نکردم به دلیل زیادی.
جناب مستر خیلی ممنون.
خواهش میکنم، لطف کردید قربان، خیلی ممنونم. خدا به شما توفیق بده. کار بسیار ارزشمندی است که سراغ این گونه افرادی که واقعا کار کردن، خدمت کردن میروید، و من کمتر سراغ دارم در حافظم کسی که به اندازه دکتر پرویز ناطق خانلری به زبان ادب فارسی خدمت کرده باشه.
واقعیتی است جناب مصطفی.
چنانکه میدانیم یه بستاق نمیدونم چی بگیم سلوپه چی در این شعر هست که ارتباط داره با فهمیدن مطلب است، و اون نقل از خواص الحیوان است که در اونجا میگوید که گوگند زاغ 300 سال بزید و گاه سال عمرش از این نیز در گذرد، عقاب را سال عمر 30 بیش نباشد.
به اطلاع مخاطبان ارجمند شبکه فرهنگ می رسانم فرکانس 106 مگاهرتز رادیو فرهنگ در مرکز مازندران ایستگاه سوردار از ساعت 30 دقیقه بامداد روز چهارشنبه 16 بهمن ماه تا ساعت 6:30 دقیقه بامداد همین روز به مدت 6 ساعت قطع می شود. در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. در ادامه برنامه ها نوبت میرسه به میان برنامه حق و تکلیف به مدت 5 دقیقه.
باید یه انتخابی باشه که به نفع همه باشه دیگه.
انتخابمون درست باشه حتما باید دربارش اطلاعات به دست بیاریم.
هر انتخابی که میکنیم من مسئولیت اون انتخاب بپذیریم.
حق و تکلیف.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام بر شما، وقتتون بخیر. هر جای ایران پهناور که هستید امیدوارم در پناه حضرت حق پیروز و سربلند باشید.
برخی تصمیم ها در زندگی اگرچه کوتاهن و ظاهرن به سرعت انجام میشن، اما تأثیرات فراوانی دارد.
برخی تصمیم ها ممکنه تا آخرین روزهای زندگی و حتی برای نسل های بعدی ما مشخص کننده راه باشن.
انتخابات هم یکی از این لحظه های مهمه.
در دنیای جدید نقش رسانه ها رو نمیشه کم اهمیت دونست. رسانه ها جایگاه ویژه‌ای در تکوین و گسترش فرهنگ و اندیشه در میان جوامع دارند. رسانه ها میتونن سلایق رو تعیین کنند و اراده افراد رو تحت تأثیر قرار بدند. به افراد الگوگرفتاری بدن و در این میان رسانه‌هایی هستند که به وفاق و همبستگی جامعه کمک می‌کنند و رسانه‌هایی هم با القاء سوء ظن، ناامیدی و بدرفتاری جامعه را به سوی تنش و گاهی به سمت سستی سوق می‌دهند. تنها در صورت آگاهی از تکنیک ها، نقش و جایگاه رسانه هاست که میشه از تأثیرات منفی رسانه های مهاجم جلوگیری کرد. چرا که امروزه سواد رسانه ای یکی از ملزومات زندگی اجتماعی بشر به حساب میاد.
نفوذ
رسانه ها برای نفوذ در ذهن مخاطبان خود دست به هر کاری می زنند. هر اتفاق مثبت یا منفی برای رسانه های بیگانه فضای تحلیل ایجاد می کنه. در موضوع انتخابات اگر مردم پای صندوق های رای نیان، اونا می گن مردم ناراضی هستن و اگر هم مشارکت خوبی داشته باشن، باز همین روند تکرار می شه. این تحلیل بی بی سی رو بشنوید.
انتخابات دیروز و نتایج امروز پیروزی برای مردمی که علارغم سوء ظن‌های جدی به سلامت انتخابات به پای صندوق‌های رأی رفتن و از حقشان برای تغییر استفاده کردند.
مشارکت زیاد مردم هم اونها رو نگران کرده بود. این شگرد از سوی کارشناسان دیگر هم روز بعد از رأی‌گیری دنبال شد.
من فکر میکنم که خب ببینید زمینه و فشارهای بسیار زیادی که بر ایران و بر مردم ایران و بر جامعه ایران وجود داره، فشارهای اقتصادی، فشارهای مالی و نیز در واقع وحشت از اینکه مملکت از هم بپاشه، تمام اینا باعث شدن که مردم خیزش دیگری بکنن.
البته قبل از رای گیری رسانه های بیگانه به گونه دیگر سخن به میان میارن.
تمام شواهد حاکی از آن است که حضور مردم در این انتخابات
درک شگردهای رسانه های بیگانه برای نفوذ در افکار عمومی ایران چندان مشکل نیست.
آقای حاجی نجاری کارشناس مسائل سیاسی در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی توضیح میدن.
در روند انتخاب اون چیزی که بیشتر باید مردم مورد توجهشون قرار بگیره در واقع توجه به دو ویژگی، یک اون تعهد و التزام آنها به اصول آرمان‌ها و ارزش‌های انقلابه و دوم اون کارآمدی و تخصصی که به ویژه نیاز داره و قطعا هر چقدر مجلس ما از این ویژگی‌ها برخوردار باشه قابلیت و کارآمدیش در مسیر حرکت نظام جمهوری اسلامی بسیار بیشتر خواهد بود.
وقت بخیر، خدا نگهدار.
همچنان از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. شما شنونده عزیز میتونید صدای ما رو علاوه بر موج FM ردیف 106 مگاهرتز در بازه فرکانسی 105.6 مگاهرتز تا 107 مگاهرتز بشنوید. از اینکه لحظه های ارزشمندتون رو با رادیو فرهنگ سپری میکنید بسیار سپاسگزارم.
باز شود دیده شود تا که پسندیده شود روبه تغر رو
باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد
سوز مایونز تبر رو
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
این روغن تبر رو که
باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوزهای کچاب تبر روش
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک
بابک بابک امروز اومد پیش ما بابک زنده است یاد اون روزا دوباره ما میشی ماه ما بابک دوست قدیمی مونه محافظ واسه پوستمونه کرم های خوب با ترکیب خاص بابک از قدیم تا امروز اینجاست پوستت حالا شادا به با بابک بابک بابک
با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ. تا لحظاتی دیگر به اتفاق شما خوبان شنونده.